شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
اعتماد یکی از بزرگترین ویژگی‌هایی که لازمه یه ارتباط سالمه. ارتباط توی زندگی اجتماعی، شغلی یا کاری اولین قدم برای پا گذاشتن در راه رسیدن به اهداف هم داشتن اعتماد به نفس و توانایی‌مونه. سلام، اینجا رادیو جوان اپو گپ و من دانیال دانشور. یه پنجشنبه دیگه است و ما مثل همیشه اومدیم که با انرژی شروع کنیم، هرچند که ممکنه هر روز با اتفاقات جدیدی که به نفعمون نباشه روبرو بشیم. گاهی امیدمون رو به تغییر و بهتر کردن حتی از دست بدیم، موانع بیشتری رو سر راهمون ببینیم، ولی خب ما جوونیم، زورمون به خیلی از چیزا میرسه. وای میستیم، مبارزه میکنیم و برنده میشیم. برنامه‌های رادیو توی سایت ایران صدا همونطور که می‌دونین آرشیو میشن. بدیهیه که شما می‌تونین به غیر از الان بعداً هم با یه جستجوی ساده توی فضای اینترنت برنامه رو دانلود کنین و بشنوین. سایت خود شبکه هم هست، دو تا پلتفرم پخش پادکست هم هست، شنوتو، کاست باکس. به فارسی و انگلیسی اپ و گپ رو جستجو کنین. انگلیسیشو بگم AOGAP. با همین نام کاربری توی فضای مجازی صفحه اجتماعی برنامه رو هم دنبال کنین. آقا من یکی از کسایی که میتونم بهش اعتماد کنم چون هم باهوشه، هم کاربلده، هم با معرفت، هم توی مذاکره و مباحثه توانمنده، هم دوست خودمه، شایانه. سلام شایان.
لطف تو. سلام به دانیال عزیز، امیدوارم حالت خوب باشه، حال شنوندگان اپوگپ هم خوب باشه. با یه قسمت دیگه اپوگپ در خدمتشون هستیم.
تو به من اعتماد داری؟
آره، به اعتماد دارم و سعی میکنم که اون چیزی که میگی رو بپذیرم راحت.
دست درد نکنه، ولی فکر نکنم حالا.
یعنی منظورم بحث همراهی است دیگه. این اعتمادی که بهت دارم باعث میشه که همراهیت کنم تو چیزهای مختلف.
حالا میدونستی که مهمون امروزمون کسی که باعث شده آدما به هم اعتماد کنن و اعتماد در واقع به آدما برگرده.
بله.
پس بریم ببینیم که از چه تکنیک‌ها و ترفندای استفاده کردن که الان اینجای کارن. مهمون امروزمون شایان علیرضا دانش عزیز. علیرضا جان به رسم برنامه متولد چندی علیرضا؟
1353.
میخوره شایان؟
یه 40 سالی از ما بزرگ.
ولی ما به رسم برنامه برای اینکه یه گپ و گفتمون صمیمی باشه مهمون رو با اسم کوچیک صدا میکنیم. با اجازه تو هم راحت باش من دانیال و شایان.
خوش
اومدی علیرضا جان
به برنامه اپ گپ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترمتون، خوشحالم که در خدمتون هستم.
من یه توضیح بدم که علیرضا چی کار میکنه و چرا اینجاست. برای هممون شاید پیش اومده که یه کالای احتیاج داشتیم و خواستیم اینترنتی خرید کنیم. یه مقدار ترس از خرید اینترنتی تو دل ما هنوز هست، حالا نسلای بزرگتر از ما که خیلی بیشتر، هم نسلای ما هم الان این ترس توی دل بعضیاشون هستش. حالا میرن یه سفر و یه سایت رو 10 دفعه بالا پایین میکنن، نگاه میکنن، شاید یه سری ها این نماد رو بشناسن، حالا اگر از سایت بخوان خرید کنن، شاید اصلا یه سری ها ندونن این نماد چیه که حالا بشه اعتماد کرد به یه سایت برای خرید اینترنتی یا نه و اینا. علیرضا دقیقاً اومده این نقطه و دست گذاشته روی این مشکل که این مشکل رو حل کنه، درسته؟
بله دقیقاً.
چیکار می‌کنی؟
من خودم تقریباً 4 سال پیش خرید اینترنتی انجام دادم. بعد از اینکه پول رو به حساب فروشنده واریز کردم، فروشنده بعد از اون نه جواب منو داد، نه کالایی برای من ارسال کرد، و نه پول من رو برگردوند.
مارگزیده ای پس.
بله دقیقا.
چون تو هم تجربه شو دادی؟
نه خودم.
اونایی که الان بیشتر خرید اینترنتی میکنن اکثرا تو دام چنین آدم های افتادن. از اونجا بود که تقریبا ایده تضمین اپ تو ذهن من زده شد با چند تا از دوستان که تو حوزه های مختلف، حوزه های فنی، مارکتینگی و توسعه بازار و توسعه محصول فعالیت میکردن. این ایده رو مطرح کردم و سال 96 تصمیم گرفتیم که این ایده رو استارت بزنیم. تقریبا سال 96 داریم روش کار میکنیم. البته تو این مسیر 4 ساله یه سری پیوت هایی هم کردیم، مسیر کسب و کارمون یه ذره عوض شد، تغییراتی داشتیم عملا، ولی باز از سال تقریبا 98 دقیقا تمرکزمون اومد رو ایده تضمین بازمجرد.
خب دقیقا چی کار میکنی؟
ما همون ابتدا تیممون یه تحلیل بازاری انجام داد، دیدیم که تقریبا 70% مردم تو اون دوره البته خرید اینترنتی انجام نمیدادن، 30% هم که خرید اینترنتی انجام میدادن با دلهوله و ریسک بارا بود. خب این ریسک رو طرف بر میداشت، خریدش رو انجام میداد، تا کالا به دستش نمیرسید اون آرامش رو نداشت. حالا سالها گذشت و وجود کرونا باعث شد که مردم خرید اینترنتی بیشتر بکنن. الان تقریبا روزانه چیز بالغ بر 600 هزار تراکنش تو حوزه خرید اینترنتی شبکه‌های اجتماعی مخصوصا داره انجام میشه که خب این خیلی عدد بزرگ و چشمگیریه. بعد از اون ما دیدیم که خب این نماد به قول فرمایش شما وجود داشت. خب این نماد برای حوزه‌های ای کامرس مثل وبسایت ها بود، ولی تو بستر شبکه‌های اجتماعی تضمینی وجود نداشت و ما دیدیم اون خلأ اونجا وجود داره. دیدیم مردم، پلیس فتا، قوه قضاییه همه درگیر این حوزه هستن. سالانه چندین هزار طرح شکایت میشه تو پلیس فتا و چندین هزار پرونده تشکیل میشه تو قوه قضاییه تو حوزه خرید و فروش های اینترنتی. وقتی که این حوزه رو دیدیم، دیدیم که ارزشی باید خلق بشه. اون ارزش، ارزش تضمین است که عملا یه پلتفرمی وجود داشته باشه که تضمین کنه خرید و فروش های اینترنتی.
این تضمین چه جوری انجام میدین؟ سازوکارش چیه؟
سازوکارش اینجوریه که ما یه پلتفرمی رو طراحی کردیم که دو سرداری، سرش خریدار هست و سرش فروشنده. وقتی که خریدار و فروشنده توافقات اولیه‌شون رو انجام میدن، خرید و پول رو به حساب امانی واریز میکنه، ما اعلام میکنیم به فروشنده که پول دریافت شد، کالا رو ارسال کن. فروشنده زمانی که کالا رو ارسال میکنه، هر وقت که خریدار کالا رو بدون مغایرت دریافت کرد و تایید دریافت رو زد، موبش رو به حساب فروشنده آزاد میکنه.
حالا که اینو گفتی، من دو تا سوال کلا دارم. یکی این بدون مغایرتی که گفتی، این بدون مغایرت رو کی در واقع قضاوت و کارشناسی میکنه؟ یعنی من به عنوان خریدار شاید یه جنسی رو بگیرم، حالا به هر دلیلی بخوام بگم نه آقا این اون نیست و اینا، کی میتونه قضاوت کنه که من دارم درست میگم یا فروشنده؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که اون توافقی که انجام میشه عملا تیم پشتیبانی، یعنی عملا تیم ما از ابتدای معامله تا انتهای معامله کنار خریدار و فروشنده هست. ما تیم پشتیبانی داریم، تیم حقوقی داریم و حالا در گام اول کارشناسامون با خریدار و فروشنده صحبت میکنن، تو گام دوم پشتیبانی وارد عمل میشه و تو گام سوم اگر پشتیبانی ما هم نتونه مشکل رو حل بکنه، تیم حقوقی ما وارد میشه و مستندات رو از خریدار و فروشنده میگیره و مشکل رو برطرف میکنه.
حالا علیرضا جان، من به عنوان یه خریدار یا به عنوان یه فروشنده، چون بحثمون تا اینجا بحث اعتماد کردن بود، چجوری میتونم به خودت اعتماد کنم؟ به خودت منظورم همین استارتاپی که دارید.
خدمتتون عرض بکنم که بحثت خیلی خوبی رو مطرح کردین. شاید اون تغییر مسیری هم که ما تقریبا 4 سال پیش شروع کردیم، 6 ماه روش کار کردیم، بعد دیدیم یه تغییر مسیر باید بدیم، دقیقاً همین اطمینانه بود که مردم میپرسیدن که خب ما چجوری به شما اطمینان بکنیم. خب بحثی که وجود داشت، ما از سال تقریبا 98 یه بازدیدی اسکول بانک مرکزی از کسب و کار ما و استارتاپ ما داشتن، صحبت خیلی خوبی مطرح شد و یکی از شرکت هایی که بازوی بانک مرکزی هست به عنوان سهامدار به کسب و کار ما اضافه شدن و ما مجوزهایی رو که باید میگرفتیم هم تو این فاصله گرفتیم. یعنی هم سهامدارمون عملا متصل هست به بانک مرکزی و یکی دیگه از سهامدارمون متصل است به اکوسیستم استارتاپی کشور. این دوتا بازو در کنار ما خیلی به ما کمک کردن که هم ما اعتماد رو بتونیم جلب بکنیم، چون داستان مرغ و تخم مرغ است، از این طرف خریدار اطمینان کنه، از این طرف فروشنده، هر کدوم این معضلات رو ما داشتیم، یعنی سختی کارمون بوده، ولی بحث مجوزها، بحث شرکت‌های نوآور، شرکت‌های خلاق رو مجوزاشو گرفتیم، مجوزهای بانکی که باید می‌گرفتیم هم گرفتیم و با حضور این دو تا سهامدار عزیز و الان که اگه خدا بخواد آینده خیلی نزدیک، نهاد مالی هم در کنار ما، یعنی به ما اضافه خواهد شد که ما اون اعتماد رو بتونیم 100% بکنیم، این مشکل رو حل کردیم.
قصه کسب و کار علیرضا رو شنیدین که کارش تضمین معاملاته و فکر میکنم که یکی از بخشای خیلی مهم کار علیرضا دانش عزیز اصول مذاکره برای هر دو طرف معامله است، یعنی بتونه اونا رو متقاعد کنه، بتونه این مذاکره‌ای داشته باشه که این معامله سر بگیره و حتی اون دو طرف هم به کسب و کار علیرضا اعتماد داشته باشن، هم به همدیگه اعتماد کنن. موضوعی که ما توی اپوگپ امروز میخوایم راجع به صحبت کنیم هم همین مذاکره است و گفتیم که اپوگپ یه رویکرد جدیدی داره که سعی میکنیم مباحث آموزشی رو هم در کنار قصه هر کسب و کاری داشته باشیم. یه فاصله بگیریم، برگردیم، بیایم شایان شروع کنه، چون خیلی پسر خوبی بود، تا الان به من مهلت داد من سوالامو بپرسم.
سوال خوب بود، قصه هم خوب بود، روایت هم خوب بود. خب ما تو برنامه اپوگپ در مورد موضوعات مختلف کسب و کار صحبت کردیم. یه چیزی که امروز برای من خودم خیلی جذابه و دوست دارم بشنوم، بحث خود بحث مذاکره نیست که ما چه جوری فنونش رو رعایت کنیم، چه مواردی باید مد نظر قرار بدیم تا بتونیم یک معامله موفقیت‌آمیزی داشته باشیم. قصه از این قراره که اعتمادی که قبل از مذاکره شکل میگیره آیا با وجود نهادها باید اتفاق بیفته؟ یعنی من ببینم که اونجا اون این نماده هست، خب اعتماد کنم و بیام خریدم بکنم، با کسی که میخوام ازش بخرم مذاکره کنم که تو بیا تو پلتفرم X، تو اون پلتفرم قراره که با هم مذاکره کنیم و اونجا اگه تایید کنه و تو برای اونو بفرستی من این کار رو انجام میدم و میخرم.
چیز مهمی که الان وجود داره تو بحث تضمین معاملات اون بحث رگولاتوری و قانونگذاری هستش و خیلی مهمه. بله، یعنی شما عملا پول خریدارها به عنوان امانت نزد شما هست، شما باید این امانتداری رو رعایت بکنید. ببینید ما چون از ابتدا تا انتهای یک معامله قول دادیم که در کنار خریدار و فروشنده باشیم، کاملا سعی میکنیم به عنوان یک امین بین خریدار و فروشنده قرار بگیریم، یعنی نه طرف خریدار باشیم نه طرف فروشنده.
اینا لحاظ تئوری مورد تایید منم هست، بس خود اعتماده و مذاکره، اول اعتمادی که مذاکره ساخته بشه.
بله، اون اعتمادی که ساخته بشه، خب یه کسب و کاری چندین سال داره کار میکنه، اون وقتی سرویس خوب میده، ارزش درستی رو خلق میکنه، یواش یواش اون اعتماده به دست.
یعنی شما میگین تجربه وجودش، حضورش تو بازار یه بخش اعتماد رو می‌سازه.
دقیقاً در کنار اون.
خب اینجوری کار استارتاپ ها یا اون کسب و کارهای نوپا سخت میشه، نمیشه؟
بله، خب این سختی رو تحمل کردیم، ما مجبور بودیم. مجبور بودیم که این سختی رو تحمل کنیم و یواش یواش خودمون رو جا بندازیم تو بازار. چون میدونین که خب استارتاپ ها وصف به منابع مالی زیادی نیستن، منابعشون محدوده و خیلی با سرعت میتونن حالا رشد داشته باشن، این سرعت رشدشون رو میتونن به اون ارزشی که ایجاد میکنن انجام بدن و یه چیزی که اصلا نمیشه کتمان کرد اون بحث مجوزهایی که باید وجود داشته باشه برای این کسب. حوزه ما حوزه فینتک هست، حوزه من کنم حوزه مالی برای تکنولوژی مالی هست و این حوزه چون شما رو پول سر و کار داری، اون اعتماده رو باید با بحث قانون گذاری بعد
بذار اصلا بررسیش بکنیم. من الان یک وسیله اینجا دارم، کیف من اینجا، میخوام به تو بفروشمش، من تو مذاکره میکنیم با هم که برای من پولو بزنی، من این کالا رو برات میفرستم. اولی که چی میشه که من توی این مذاکره به این فکر میکنم که ممکنه که تو این کار رو نکنی، گیف برای من نفرستی، اینکه قالب خرید و فروش اینترنتی الان توش چند تا مورد دونه درشت اینجوری هم بوده که تو یه چیزی خریدی، حالا من توصیه‌ام اینه که رو محصولات بزرگ این اتفاق نیفته که تو مثلا میخوای پراید بخری یا 5 میلیون برای طرف واریز کنی، اینا چیزای خطرناکیه واقعا. چی میشه که منو تو مذاکره با هم میگیم که تو ممکنه که کیفو نفرستی برای من، بابا چی میتونم تو راضی کنم بگم پلتفرم ایکس میتونه مشکل ما رو حل بکنه؟ بیاین بینو بررسی کنیم، همین الان دیالوگش هم بریم، من کیفو به شما 600 هزار تومان میخوام بفروشم.
خب ببین الان من فکر میکنم این بحث مذاکره یه سری پیش زمینه داره که برسه به اون مذاکره، یعنی من اگر اون پیش زمینه ها برام ساخته نشده باشه و حل نشده باشه اصلا حتی اعتماد نمی کنم.
خب دیگه به اکوسیستم بی‌اعتمادی هستن.
آره
خب فرض بکنم حالا اون پلتفرمی که داریم کار رو انجام میده، بالاخره من تو توی پلتفرم با هم شدیم دیگه،
خب
یعنی یه جایگاهی بوده که اومدیم با هم صحبت کردیم و قراره که من میگم که قیمت این آگهی من گذاشتم 600 هزار تومان و تو ببین محصول ما بخره، و تو چی میشه که میگی تو مذاکرات که اوه این محصول و ممکنه نفرستی برای من؟ میخوام بگم که باید از چه زاویه دیدی به این قضیه، تو میدونی باید به چه زاویه دیدی نگاه کنی؟
من اجازه بدیم توضیح بدم خدمتتون. خیلی از آدم ها تجربه زیادی دارن، تو گام اول وقتی صحبت میکنن اون اعتماده رو از طرف مقابلشون میگیرن، از تجربهشون استفاده میکنن. تو گام دوم یک سری از آدم ها هستن که اصلا اطمینان به کسی نمیکنن، حالا اون نفر هر کسی میخواد باشه، میگه حتما من باید بیام ببینم، حتما اصلا خرید حضوری انجام بدم، اصلا هیچ اعتمادی نمی کنم. اگه شما توجه کنید تو شبکه اجتماعی فروشنده ها هی رسید واریزی ها رو میذارن، همش آفرین رضایت مشتری، همش یه جوری میخوان اون اعتماده رو جلب کنن. ما دقیقا به به فروشنده هامون میگیم شما به جای اینکه انقدر زحمت بکشی، انقدر زمان بذاری که خودتو ثابت بکنی که آقا من پول شما رو نمیخورم، من جنس شما رو تحویل میدم، بیا از این پلتفرم استفاده بکن. هم اون حالا در جالب اینجاست که مقابلش خریدارا هم همین داستان رو دارن، هی میرن تو صفحه ها، هی میگردن، هی نگاه میکنن ببینن کامنت ها چیه خریدارا،
ولی مجموعه ای که بیشتر به نفع خریداره، درست اینو تایید میکنی؟
بله. یه تیکه خاکستری رنگی هست برای فروشنده ها که فروشنده ها خیلی بهش توجه نمیکنن. فروشنده ها میگن ما که فروش خودمون رو داریم، ما داریم میفروشیم، همون به ما اطمینان میکنن.
آفرین.
اونا اون 30%، 40%، 50% از کاربرایی که میان تو صفحشون کالا رو نگاه میکنن، خوششون هم میاد، اطمینان نمیکنن خرید بکنن و نمیبینن. فروشنده اصلا به اون تیکه خاکستری رنگ هیچ توجهی ندارن که با یه دستم میان به خاطر عدم اطمینان، طرف اصلا ترس خرید اینترنتی داره.
ببخشید من اگه اصلا 60 میلیون دارم تو ما میفروشم دیگه مثلا 10 میلیونم برد اصلا مهم نیست برام.
نمیشه گفت.
درست صرف شما من تایید میکنم، ولی خریدار در واقع کسی که فروشنده است اینجوری فکر میکنه دیگه.
شاید فروشنده.
الان دانیال تجربه خیلی خوبی رو حوزه در واقع بحث بازاریابی تو شبکه‌های اجتماعی داره. میبینه که خب یه آدمی که 15 میلیون بابت یه پست میگیره که بذاره، براش مهم نیست که مثلا یه 10 میلیون هم یکی اعتماد نکنه که بهش بده که پستشو بذاره. البته رو کالای دیجیتال ما بله. اینجا رو یه محصول داریم صحبت.
شاید من یه میخوام یه 3-4 دقیقه برگردیم عقب‌تر. تو یه سوالی پرسیدی از من راجع به اینکه آقا من مثلا میخوام اینو از تو بخرم، آیا حالا اعتماد میکنم نمیکنم،
چالشش چیه؟ درسته.
آره و علیرضا اومد گفتش که من اومدم اون چالشو حل کنم، اون اعتماد رو ایجاد کنم. من میگم علیرضا الان بعد از چند سال کار و راه اندازی کسب و کارت و اون استارتاپ به اینجا رسیدی که مثلا مجوزا رو داری، یا به قول خود که صحبت کردیم سهامدارت مثلا فلان مجموعه خاص میشه که شاید به خاطر دولتی بودن این داستان مثل همون اینماد که من گفتم باعث میشه که من اعتماد بیشتری کنم، ولی خودت به عنوان یه استارتاپ نوپا شاید تو یکی دو سال اول حتی این سهامدار رو نداشتی، شناخته شده نبودی و اون موقع خودت میخواستی یه فروشنده رو راضی کنی که آقا بیا حساب کاربری بساز، پول خریدت بیاد اول تو حساب من. پس خودت الان تو همون جایگاه فروشنده بودی برای اون فروشنده یه در واقع اینترنتی.
بله.
اونو چجوری راضی کردی؟
اونو خیلی به سختی.
فکر کنم بحث اصلی ما رو همینه.
آره دقیقاً. اون زمان عرض کردم خدمتون علت اینکه یه تغییر مسیری ما دادیم دقیقاً همین بود. دو تا راه داشتیم، یا باید پول کلونی خرج می‌کردیم و اعتماد مردم رو جلب می‌کردیم که باز هم الان یه جوری شده که مردم باز هم به اون
پول کلون خرج کردن،
یعنی تبلیغات رو وسیع می‌کردیم. بله خوب. تبلیغات رو وسیع می‌کردیم که میگم آقا ما با این تبلیغات داریم خودمون رو جا میندازیم. باز هم مردم، یعنی اونهایی که حرفه‌ای هستن، اونهایی که خیلی ریزبین هستن، به اون تبلیغات هم توجه خاصی نمی‌کردن. اصل قضیه این بود که طرف میگه خب حالا همه تبلیغات شما رو من دیدم، شما چی داری تو دستت؟ یعنی این بحث مجوزه، بحث قانونمند شدنه مهمترین مطلبی بود که ما تو این حوزه داشتیم. اومدیم یه مقدار پول خرج کردیم، بعد نه این پول خیلی جواب نمیده، منابعمون هم داریم از دست میدیم. اومدیم یه تغییر مسیر دادیم، یکی دو سال رو همین بحث تضمین بودیم ولی با یه مدل دیگه.
خب همین میخوام ببینم این مدل چی بوده، چون مجوزی که خودمون... میگی فکر کنم برای شروع کار شما به هر حال باید اون مجوز رو میگرفت.
نه بود اون موقع مجوزش به این راحتی نمیدادن، خیلی تازه خیلی باب نشده بود خرید فروش اینترنتی، خیلی دغدغه نبود. همین الانم اون مجوزا خیلی سفت و سخته، خیلی راحت نمیدن، خیلی بحث رگولاتوری خیلی بحث سختیه.
یکی از دلایل اعتماد آدم‌ها شاید به مجموعه مثل شما یا این نماد همین سفت و سخت بودن است.
بله، که به هر کسی داده نمیشه. چون اگه قرار بود هر کسی بتونه این کار رو انجام بده، چون عملا تمرکز منابع مالیه، یعنی شما پول مردم رو میگیری دستت، این پول تمرکز پیدا متمرکز میشه تو حساب شما و خب این جای خطرناکیه، هر آن ممکنه سوء استفاده انجام بشه، اون شرکت یا کسب و کار یا استارتاپ ممکنه
تغییر روش دادیم.
اومدیم خودمون وایستادیم. دقیقا به نکته خوبی اشاره کردی، خودمون تضمین رو گذاشتیم، یه پلتفرم تقریبا سبکی رو آوردیم بالا، گفتیم بیایم روی این پلتفرم فروشنده ها کالاهاشون رو بذارن، خریدارا فروشنده ها کالاهاشون رو بذارن، هر کسی هم که میخواد، فروشنده نمیشه گفت، تامین کننده ها کالاهاشون رو بذارن، کسایی که میخوان تو شبکه های اجتماعی کار بکنن بیان و کالاها رو از اونجا بردارن و بفروشن. تضمین این معامله رو ما انجام میدادیم، اومدیم این کار رو کردیم، تضمین رو اینجوری جا انداختیم. ولی کارمون عملا این نبود، هدفمون تضمینه بود، هدفمون این نبود که یه پلتفرمی داشته باشیم تامین کننده باشه، فروشنده ها بیان کالا بردارن، این پلتفرم حالت مارکت پلیسی باشه، اونجوری نمیخواستیم باشیم. به خاطر همین بعد از مثلا دو سال دیدیم واقعا نمیتونیم، داریم از اون هدف اصلی و اون تفکری که شروع کردیم داریم فاصله میگیریم. به خاطر همین باز برگشتیم سمت اینکه تمرکز اصلیم رو تضمین معاملات باشه.
چیزی که خودم بهش اعتقاد دارم و باورم اینه، تو این روزهای کرونا اتفاقی که افتاد، خیلی از این پلتفرم های پزشکی خودشون رو معرفی کردن. اینجا راه حل این بود که وضعیت پاندمی کرونا باعث میشد که شما بیرون نرید و درستش این بود که از این پلتفرم ها استفاده کنید، از فوق تخصص گرفته تا متخصص بس ریه، بس عفونی، همه اینها تو این پلتفرم ها پیدا میشد. خیلی هم مشکلاتی هم داشتن اینا. راه حل شفاف اونجا، تو میفهمی که قصه از چه قراره و چرا باید تو از این پلتفرم‌ها استفاده کنی. اینجا فکر میکنم ما باید رو راه حل یه مقداری تمرکز کنیم، یا شما باید بیشتر امورش رو توضیح بدی تو جلسات بعدی اپوگر، برای من و حالا شنونده‌هایی که شنیدن شفاف بشه که این تضمین چه ارزشی رو ایجاد میکنه. سابق بر این بودن پلتفرم‌هایی که به اسم تضمینچی اومدن و اسمش هم گفتم که اومدن و جنگ بیلبوردی رو انداختن، فیل شدن. من اتفاقا مهمون برنامه ما هم بود اونجا، من نمیفهمیدم خود کسب و کار رو. قصه از این قراره که حالا به نظر خودتون اینجوری درستی است که بگیم که شما رو معاملات سنگین، رو معاملاتی که هزینه های زیادی هستن، برای اینکه اعتماد ساخته بشه از پلتفرم شما استفاده کنن، یا نه من این بوتی آبا میخوام بخرم بیام از پلتفرم شما استفاده کنم؟
ذات تضمین معاملات میتونه بله شما از یک ریال تا بی‌نهایت معامله روش انجام بشه،
ولی بس منطقی هم هست؟
نه خیر، منطق توش نیست. اصل قضیه اینجاست که شما ممکنه یک مثلا تیشرت 100 هزار تومانی رو خیلی راحت ریسکشو برداری، پول بریزی تموم شه بره. ولی وقتی میری مثلا یه معامله ماشین میکنی، طرف بهت میگه مثلا 10 میلیون تومان موبایل نامه باید پول بدی، ممکنه قدیما میدادن، طرف یه چیز دستی مینوشت، ولی شب تا صبح نمیخوابید و اتفاق افتاده و ما دیدیم تو پرونده. تو پرانتز یه توضیح بدم، من با این کسب و کار 4 سال زندگی کردم، اینجوری نبوده که پولی دستم باشه به دست کسای دیگه نگاه کنم بیام بگم من اولین بودم، من اولین کارو شروع کردم، بیلبورد بزنم، بوق و کرنا
در
کنم.
در صورتی که ممکنه اینجوری باشه که شما اولین باشین مثلا.
واقعا هم اولین بودیم ما، چون 4 سال اون موقعی که اصلا کسی فکر اصلا تو کار تضمین رو نداشت ما.
نه جنگ بیلبوردی هیچ وقت جواب نمیده.
دقیقاً من شاید یه زمانی نگران بالاخره هر کسی که کنارش رقیبی رو می‌بینه داره این کارو میکنه، آدم پیش خودش نگران هم باشه که آقا این رقیبه داره چه کار میکنه.
اتفاقا به شما کمک شد دیگه.
بله بله، عملا بحث تضمین رو بیشتر به مردم نمایش داد و بحثی که وجود داشت این بود که ما عملا تو معاملات بزرگ کاربردی تر هستیم و مردم وقتی که پول بیشتری پرداخت میکنن ریسک بیشتری رو میخوان بردارن و اونجاست که عملا تضمین لازم دارن. کسایی بودن زنگ زدن با همکاران من صحبت کردن که آقا من میخوام مثلا یه چیز 20 میلیون تومانی بخرم، از یه جایی بهش اطمینان نمیکنم. یه مد اصلا یه موقع بحث آنلاینه، دو نفر به صورت حضوری با هم میخوان یه معامله رو انجام بدن، به هم اطمینان نمیکنم. اون میگه آقا تو کالا رو بده، اون میگه آقا پول رو بده. اینجاست که بحث تضمینه به وجود میاد. خیلی راحت همونجا از طریق گوشیشون میتونن این پول رو طرف واریز کنه، یعنی خیلی راحت یه فرم احراز هویت دارن، اینو پر میکنه، پول واریز میکنه به حساب امن، میگه آقا این پول اینجا بلوکه است، حالا شما با خیال راحت کالا رو من تحویل بده و این معامله در یک بستر امنی انجام میشه.
شایان و علیرضا عزیز متاسفانه
صحبتمون خیلی طولانیه و وقتمون
داره تموم میشه. فکر کنم که حالا بتونیم توی برنامه دیگه بیشتر با علیرضا صحبت کنیم. شاید جنبندید.
من جمله‌ای که به ذهنم میرسه اینه که همیشه نباید تو مذاکره پیروز میدان باشیم. شاید این مذاکره به نفعمون باشه، اعتماد کنیم به طرف مقابل و جایی هم اگر که حس میکنید درصدی شک دارید از اینکه چیزی ممکنه که شفاف نباشه اون کار رو انجام ندید، به هیچ عنوان این کار نکنید. پلتفرم‌ها اومدن که به شما کمک کنن که اون مذاکره‌ای که قرار شما انجام بدید به نفع شما باشه، به پیروزی شما منجر بشه. فکر می‌کنم به این اصول توجه کنیم. همیشه نباید حرف من باشه. یه جایی تو مذاکره کوتاه بیام ببینیم طرف مقابل اینجوری احساس امنیت میکنه، احساس آرامش میکنه، بپذیریم.
یعنی عملا ما تو مذاکره برای اینکه مذاکره برد برد داشته باشیم از فضای رقابتی باید خارج بشیم و وارد فضای دوستانه
بشیم.
و علیرضا عزیز، ما یه رسمی داریم تو برنامه که از مهمونمون میخوایم یه جمله طلایی بشن نوندهامون بگن. جمله طلایی تو چیه؟
خدمت عرض کنم که من فهم کنم که دنیا به رویاهای ما پاداش نمیده، بلکه به عمل ما پاداش میده در جهت تحقق رویاها. این فکر میکنم کلیدی ترین واژه‌ای باشه که ما کارآفرینا تو کارمون بهش توجه
میکنم. ممنونم ازت و تشکر میکنم که اومدی به اپوگپ. شایان از تو هم تشکر میکنم. اپوگپ
اجازه دارم یه 5 ثانیه یه مطلبی رو بگم؟ من خواستم اینجا تشکر کنم از کوفاندرهای یا هم بنیانگذاران تضمین اپ، از دوستای خودم اگه ازاشون اسمشون رو بگم، آقای صباحی، صادقیان، وکیل و خانم آشوریان و بقیه همکاران ما که تو این راه همراه من بودن و کمک کردن که کسب و کار ما کسب و کار موفق بشه.
اپوگپ امروز رو شنیدید با همت و تلاش تیم اپوگپ، صدا بردار مراحله غفاری، شایان بهلولی دوست خوبم، شیوا شیدای حسینی تهیه کننده اپوگپ و من دانیال دانشور. تا هفته بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
امید خدا تا هفته دیگه.
با اعلام ساعت 16 از پخش رادیو جوان در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با جوان پسند.
روایت عشق و دلدادگی،
روایت عشق و دلدادگی،
روایت حرف‌های خودمانی،
روایت سوز فراق
در جوان پسند. رادیو جوان.